بین حکومی صفحه 103 جلسه 112. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثم ان مما ذكرنا من ان نسبه ملك العباد حقيقه انما هو الى مالك المعبد ان يظهر اندفاع و اشغال آخر. چون بفرمایند که ما تا اینجا دو مطلب بودیم، یکی این که مقتضای معاوضه این هست که عوض نسبت پیدا کنه به کسی که معبد با قانون مال او بود. نکته دوم که گاهی برش تاکید می‌فرمود این بود که اگر قاصد عوضی را می‌گیرد، چون بناء او یا بناء طرفین در این هست که مالکه که داره می‌گیره و لذا ملکیت را اگر به او نسبت میدن در این بنا حالا یا واقعا اعتقاد دارن یا نه روز ظلم و عدوانی که دارن این بنا رو میزنن. چون اگر این بنا نباشه قبلا گفتیم قصد معاوضه حقیقی نمیان. کسی که میدونه فروشند مالک نیست چطور سمن رو به او بده و حقیقت هم قصد معاوضه بکنه؟ اگر بر همین حسن ایشون بفهمیدن که با این دو نقطه اشکال دیگری که در بیع حضوری نفسه هست دفع بشه و اون اشکال اینه که در بیع حضوری آقایون میگن که اگر مشتری اصلی بود، یعنی دیگه مشتری حضوری نبود، مشتری مالک سمن بود، اگر عالم باشه که فروشنده جنس مال اونی در این حال جنس از اون پولم بود، مثل بعضی ها که از دوز جنس میخرن و میدونن هم این آقا دوز بود ولی خب رو از دوز که همشون میدین هستن جنس از دوز ارزانتر میخرن. علما فرمودن که بعدن اگر مالک رد کند این مشتری نمیتونه پول رو از این دوز و این قاصد بگیره. حالا برای اینکه پراکنده نباشه بحثمون تو یک مثال پیاده میکنیم. فرض کنید شخصی موتوری را از دوز میخره در حالی که میدونه این موتور دوزی است و پول رو به دوز میده. بعد مالک موتور پیدا میشه و بیع موتور رو رد میکنه، میاد موتورش رو میگیره میره. در اینجا مشتری نمیتونه رجوع کنه به بایه سمنو دیگه، شاید به این دلیل که چون خودت مسلط کرده این بایه رو در این پول با اینکه میدانستی دوستیه موتور، چرا پول موتور رو بشتادی دیگه نمیتونن ازش بگیره. حالا این مستشته دیگه که چرا نمیتونه این مشتری پول از این دوز میگیره، در واقع علتش اینه که چون معاوضه ای صورت نگرفت و بیع موتور باطل بود و الا اگر بیع موتور صحیح بوده، بیع حضوری به نفس صحیحه، باید بگیم که موتور میشه مال مشتری و پول میشه مال صاحب موتور. حالا اگر صاحب موتور امضا کرد پول رو میگیره، امضا نکرد موتور رو میگیره. اما این که میگن پول نمیشه مال مشتری، این حاکی از اینه که مال مالک هم نشده بود، یعنی مالک موتور، و این دوی کلن باطل بود. نظر این مستشفی میخواد بگه اگه مالک اجازه بده نمیتونه بیاد پول از دوز بگیره، یعنی پول از دوز نمیگیرن بودن چون زودتر حق قاصد به این پول خورده، حقی که به خاطر دادن مشتری پول رو به او پیدا کرده. خب حال سوال میکنید اگر رد کنه که میاد مدلش رو برمیداره میره مشتری نمیتونه ثمن رو از دوز بگیره. اگر هم امضا کنه مالک نمیتونه پول رو از دوز بگیره. خب بیل میشه بلا ثمن دیگه. اینا همه حاکی از اینه که آقا بیل باطل. مرحوم شیخ میفرماید که با ما ذکرنا شما میتونید پاسخ این اشکال رو بگیرید. خب حالا چه ارتباطی داره ما ذکرنا با پاسخ این اشکال؟ اصولا پاسخ این اشکال چیه؟ تا حالا ما بعد بفهمیم که از ما ذکرنا در بیاد یا نه. مرحوم شیخ چون میدونن جای مشکلی خودشون توضیح میدن. میفرماید که اولا جان این اشکال به قبول دو نقطه وابسته. یکی همونی که شما نسبت به اصحاب دادیم، مستشفی نسبت به اصحاب دادیم، خود که اصحاب میگن اگر مالک رد کند میاد جنسش رو برمیداره میره و مشتری نمیتونه ثمن رو از دوز بگیره اگر اینو قبول کنه. تازه علما میگن اگر مالک رد کرد، خب اگر مالک اجازه داد که دیگه پولو باید بدن به ازا قبولم بکنیم که اگه اجازه بده باز نمیتونم پولو از قاصد بگیرم. این رو هم قبول کنیم چون ممکنه بگیم حتی هم علما صورتی که رد کند و بیاد مکلش رو برداره بره میگن پولو از قاصد نگیره چون مشتری مسلط کرده مالک هم که رد کرد. ولی اگر امضا کنه دیگه نه، امضا کنه بدشانسی دوست بوده. اگر مالک امضا کنه باید پول از دوز بگیرن برن به مالک. حالا اگر قبول کنیم که نه باز اجازم بده نمیتونه اون پول از دستش بگیرن، اگر اینو قبول کنیم میگیم بسیار این اشکال شما وارده بنابر کشف، اما بنابر نقل ببخشید بنابر نقل اشکال وارده، اما بنابر کشف وارده. چطور؟ دقت کنم. اگر ما قائل به نقد شدیم، یعنی گفتیم تا روزی که مالک اجازه نداده مالک موتور نقل و انتقال صورت نگرفت، خب بعد اینه که جلوتر مشتری پولو داره به مالک به قاصد، نه به مالک به قاصد، پولو داره به قاصد، وقتی که میخواد مالک به رو امضا کنه کوسمن میگه ثمن دست قاصبه، میگه فرض اینه که این پول دیگه مال قاصب شده نمیشه از دستش بره. بخواد مالک اجازه بده اجازه داره میده دیگه را که ثمن نده و این درست. اما اگر قائل به کشف شدیم، یعنی به مجردی که مشتری با دوز قرار داد و بستن موتور شده مال او و پول شده مال مالک، اگه بعدا مالک اجازه بده. خب حالا معنی کشف اینه دیگه، بعد که معامله صورت گرفت مشتری ناز بخردم پولو داد به فاسه میرم سراغ مالک، یا مالک اجازه میده یا نمیده. اگر اجازه داد کشف بکنیم که مشتری بی خود پول رو داده به فاسه، یعنی در واقع پول مال غیر بوده، یعنی مال مالک بوده، مال خودش نبوده، مشتری پولو بی خود داره به قاصب، مسلط کرده قاصب رو بر مال غیر، باید بگیره بده بده. اگر هم رد کند خب مسلط کرده بر مال خودش، این دو که ما دو نمیدیم بیواره میشه. بنابراین بنابر کشف و قائل شدن به صحت به یکی به این بلا ثمن نمیشه. این هم اصلا بیده و این آقا ریشش همینه که ما گفتیم مقتضای معاوضه این هست که جنس از هر که رفته پول بره در مدکه در بیه پول نفته، یا مالک اجازه میده مشکل حله، یا مالک اجازه نمیده که اصلا بیه واقع نشده معاوضه ای واقع نشده. اما تصور این که ثمن بشه مال قاصد و موتور از نیز که مالک خارج بشه، این تصور دیگه نشد. این هم تصور دیگه از مال و کنان فهمیدی که این اشکال دیگه وارد نیست. یاده کنید ثم این من مازکرنا دو چیز گفتیم، یک ان نسبت ملک العبد حقیقتا انما هو الى مالک المعبد. نسبت ملک العبد و مالک شدن عبد حقیقتا مال مالک معبد، یعنی هر کی معبد و مالک عبد به هم او مالک میشه به مقتضای ما. لیکن مطلب دوم، لیکنه به حسب بناء طرفین على مالکیت القاسم للعبد منصوب شده، لیکن شنچنین است چون طرفین معامله بنا دارن بر اینکه قاسم مالک عبده نسبت داره میشه به او و اصلا پول مشتری میده به او، یعنی اونا هر جا میشنه میگه ملک من، که میگفت مالجا اعتماد داره یا حالا اون تجاوز گردی. از این دو مطلب ظاهر میشه اندفاع اشکال دیگری در صحت بیع لنفسه، در این اشکال اختصاص داره به صورت علم مشتری و خوبه اشکال اینه که ان المشتری الاصیل، یعنی مشتری که دیگه حضوری نباشه پول مال خودش باشه، اذا کان عالما بکون البائع لنفسه قاصد، اگر میدونه صاحب فروشنده این موتور قاصده دزده، از این که خیلی داره ارزان میگه از جهات دیگری فهمیده که این قاصده، اما در عین حال بیاد ازش میخره و پولم بهش میده، این هم اضافه کنه پول هم بهش میده، فقط حکم الاصحاب علا ما حکیه انهم به ان المالک لو رده، مالک موتور اگر رده فلیس للمشتری الرجوع علی البائع بالثمن، فقط این پول بهش داده خواهی که بودم مذاکره به این خاطر دیگه نمیتونه بیاد از این بائع پول بگیره و هازا کاشفون عن عدم تحقق المعاوضه الحلیمیه، این که نمیتونه پول از این بگیره معلومه که این اصلا دیر نشده و معاوضه نیست، و الا لکان ردها موجبا لرجوع کل عوض الی مالکه، و الا اگر معاوضه بود باید رد این معابده توسط مالک موجب بشه که هر عوضی برگرده به مالک خودش، موتور بره سراغ مالک، ثمن بیاد سراغ مشتری، در حالی که نمیدید ثمن نمیتونه از دوز بگیره و هینه ازه، حالی این مصورت که رد بکنه و هینه ازه، حالی که این طور شده در صورت رد اگه اجازم بره مشکل پیدا میکنه، و ازا اجاز المالک، حالی که هینه ازه دارم معنام کنم، حالی که مشتری نمیتونه پول از غاصب بگیره، پول مال غاصب شده اگر اجازه بده مالک، لمیم به که سمن این سمن رو نمیتونه مالک نیست لسط به اختصاص غاصب ده، چون غاصب به این سمن زودتر اختصاص میده کرد قبل از اجازه مالک، و یکون دل بلا سمن ولعله هادا قبل و چی اشکال الانام در تفسیره، زیرا فرمیره در تفسیره بعد از اشکال در صحت بیع فضولی با جهل مشتری فرموده اوک در قاصد با علم مشتری اشتره، خب بحث ما الان همین میگه قاصد جنس و فروخته با علمیت خودش، مشتری هم عالم بوده پول بشتره بوده، این اشتره نمیتونی توجیهش بکنه، اشتره هست هم عالم، حال در جاهل پول پس میگیره اما در عالم پول هم نمیتونه پس بگیره، انتها سلامش اقول هازن اشکال بنابر آنچه که مستشکل دو قبول آنچه که مستشکل دو مستشکل دو چیز رو قبول کرد، حاضر اشکال بناهن علا تسلیم ما نقل عن الاصحاب، چی چی نقصد از اصحاب؟ من انهو لیس للمشتری استرداد و سمن نه رد مال و بقائه، که گفته شد که مشتری نمیتونه سمن رو برگردونه از دست واسه بگیره اگر مالک رد کنه و سمن هم باقی باشه، چون سمن باقی نباشه خب بله، اما اگر سمن باقی باشه دست واسه ما قبول نمی کنیم، ممکنه رد کنیم بگیم نه مشتری میتونه از دست واسه بگیره، حالا او رو مسلط کرده خوب کرده اما از ملکش که بیرون نرفته به ملک قاصد که داخل نشده، اینه که تردید میکنه، اگر قبول کنیم که مشتری نمیتونه سمن رو از دست قاصد بگیره اونجا که باقیه، حتی بعضی ها نمیخوان و بقایی رو نداره مثل ما داره، خب میداریم به سمن تصمیم آنچه که نقش شده از اصحاب که نیست برای مشتری برگرداندن سمن با رد مالک و بقای سمن دیگه نمیتونه از دست قاصد برگردونه، و بعد تکمین ان الوجه فی حکم امداره که و مطلق تصدیق و قبول کنیم که علت حکم اصحاب امدار که نمیتونه استدلال کنه اینه که چون تسلط مسلط کرده حاصل ببستم. اگر گفتیم علت مسلط کرده آقایون اون دیدم که مال اجازه بده باز نمیتونم سمانه از دست بوده گیر. این همون نقطه دومی که از خارج گفته ممکنه اینو قبول نکنیم، بگیم اگر مالک رد کرد خب نمیتونن از دستش بگیرن، ولی اگر امضا کرد از دستش میگیرن میرن به مال. دیگه بدشانسی قاصد بوده که مالک اجازه داد. و میگه و قبول کنیم که علت حکم اصحاب امضا که لیس للمشتری استدلال ثمن مطلق تسلط باشه در هر دو فرض رد اجازه، نه تسلیط مراعا به عدم اجازه بی، یعنی نم تثبیت مشروط به رد مالک، چون این احتمال داره بگه فقط صورت ردی که نمیتونن از دستش بگیرن و الا میتونن بگیرن. آقا بعد از تثبیت این دو مطلب این اشکال این نمایت و جهد علم قول به نفر، زیرا در این صورت مسلط کردن مشتری بایع را بر ثمن قبل از انتقال ثمن هست ملکه الا مالک المبیع دل اجازه بلای هم با موردون دل اجازه که کارش بکنیم. وقتی شد داد دست قاصد، قاصد میشه مالک، خوب یه ثمنی نداره تا با حالون آجاز. و اما علم قول به کشف بلای توجه و اشکارون هستن. چرا؟ برای اینکه رد اگر مالک رد کنه کاشف است از این که مفلت درده مشتری انکون تثبیت مشتری تثبیت هم لهو علا مال نفسه، مسلط کردن مشتری واسب را بستم هم مسلط کردن او بوده در مال نفس، مسلط کرده او را این زمین به لبور بزنید به واسب تسلیت هم له الان مال نفس. اگر هم اجازه بده کاشف هم کونگی زمین مخاره به تسلیت مشتری، کاشف از اینه که تسلیت مشتری تسلیت هم له تسلیت واسب به الان ما یملکه او خیرو که همون خیر مالک باشه، تسلیت کرده قاسب را در ثمن به جای مایم بوده رو بذاری ثمن که حالا مالک مالک بوده به عقدی که مقدمه بر تسلیت، تسلیت که حاصل میشه به اقدام، چون عقدی که بستن ثمن میشه ماله، چون فرض میکنیم برادر من از اجازه بده دیگه مالک هم که فرض میکردیم ثمن میشه مالک مالک، حالا این ثمن و مشتری رفته بوده به قاسب که باید بگیره بده به بایی. و این ملکیت مالک قبل از ملکیت غاصب اگر یه غاصب مالک میشه. یه کسی اینجا میگه آقای شیخ هستان خب این اقباس شما فرمودید ملکیت قبل از اقباس شده مال مالک شده ملکیت، این آیا غاصب ملکیتش حتما به اقباض مشتری، یعنی اگر مشتری بشنره مالک نمیشه میگه؟ بله همینطوره، چون قاسم که مالک نمیشه، تنها علت که میگیم اگر داد به اون نمیتونه ازش بگیره همین اقباضه، ولی و اگر بهش نداده بنا شده بعدا بگیره، بعدا رفت داد به مالک، اینجا نمیتونه قاسم بگیره یک پول هم باید به من بگیره سمن رو باید به من بگیره، ولی دا لولم یخ بزقا از سمنه، ولی دا علت اینی که به اقباض طرف مسلح نبید فهم و هم که نداره، ولذا که این تصمیم با اقباض حاصل میشه اگر نداد او را سمن، یعنی سمن رو نداد به قاسب حتی اجاز المالک او رده لم یکن در قاسب انتظا او بین ید المشتری یا مالک، پس یکی در مثلا یه جواز تصور او به مالک لکه مثلا نزالک فنگ کرد سم محرم. مثلا دیگری که اینجا داره دوستان این هست که ما وقتی که تا حالا میکردیم و منتظر شدیم که بیع فضولی به نفسگی صحیحه، به این عنوان میگفتیم که صحیحه، چون بعد مالک فهمید اجازه داد برای مالک واقع میشه، درست فضولی به نفسگی فروخته اما نمیگفتیم برای او واقع میشه، میگفتیم برای مالک واقع میشه، لذا میگفتیم بیع فضولی بیع لنفسه آیا صحیح هست برای مالک اگر اجازه داد یا نه؟ این مسئله رو نباید با یه مسئله دیگری که تحقیق این اندانه من با شیعن ثم ملکه ثم اجازه با این اشتباه که اون یه اعتقاد بطلان به دلزیاد کسی جنسی رو میتوشه که مالک نیست بعد میخره و بعد اجازه میده اون کاری که قبلا خودش کرد یا اجازه هم نمیده یعنی یه اجازه هم نمیده اونجا دیگه پی برای فروشنده نه برای ما این دو مسئله نباید اشتباه باشه مثل علامی که فرموده علما قائل بطلانن در اون مسئله یعنی مسئله بیع فضولی به نفسه که برای میخواد برای خود فضولی واقع بشه نباید این دو مسئله رو با هم اشتباه گرفته صاحب دیاز این دو رو اشتباه گرفته که باید نگاه کنم ثم اعلم ان الكلام في صحت بیع الفضول لنفسه صحبتی که ما در مسئله سوم داریم راجع به صحت بیع الفضول لنفسه حالا فضول قاصد باشه یا غیر قاصد صحتش نظرمون که انما هو في وقوعه للمالک اذا اجاز دیگه برای مالک واقع میشه یعنی و هو الذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضول الضائل للمال لا لنفسه که در مسئله اول دوم بود فرق مسئله اول دوم با سوم نیست که در اول دوم فضولی برای مالک میفروخت در مسئله سوم برای خودش اما در هر سه مسئله میگفتیم برای مالک واقع میشه یعنی اگر اجازه داد و اما الکلام فی صحت بیع الفضولی و وقوعی لنفسه که بگیم برای خودش هم واقع بشه منطقه اضافار مالکن للنبی و اجازه که همین عرض که هم تعبیر میکنن من با شیعن ثم ملکه ثم اجازه حالا اولم که فروخته به نیت خودش فروخته یا به نیت مالک فروخته گاهی وقتا انسان برای مالک میفروشه منطقه بعد خودش مالک میشه ولی را دیگه به همون اتفاق میکنه میفرماید که و اما کلام فی صحت بیع فضولی و وقوعی لنفسه اذا صار مالک للملک و اجازه سواء باع لنفسه او المالک فلا بأس له بما نفسه این ارتباط با این مسئله نداره لان الکلام هنا فی وقوع بیع المالک کلام ما در اینجا که خودمون هستیم مسئله سوم در وقوع للمالکه و هنا فی وقوع للعاقد اضافه شده و این دو تا با هم فرق داره و من هنا یعلم از اینجا که باید این دو مسئله رو جدا کرد معلوم میشه که انما ذکر او فی الریاض از این که بیع فضولی لنفسه باطل و نسبت داده به تذکره نفی خلافه در این فی غیر محله بگیم اونی که تذکره داره و نفی خلاف درش کرده مسئله ایست که برای خود فضولی واقع میشه مسئله ما اینی که برای مالک واقع میشه الا ان یرید ما ذکرنا و خوبه خلاف و ظاهر کلام شیخ آدم منصفی میگه مگر این که اراده کرده باشه صاحب ریاض همینی که ما میخواستیم بگیم یعنی صاحب ریاض هم نظرش به همین مسئله ما بوده این که اشتباه کرده قبل از الا گفتیم صاحب ریاض این دو مسئله رو با هم قاطی کرده اشتباه کرده کلام تذکرم مال اونجا بوده ایشون آورده اینجا بعد از الا میگیم نه شاید هم متوجه بوده ولی معتقد بوده ایشون اعتقادش این بوده که این مسئله سوم یعنی فضولی به نفسه که بخواد برای مالک واقع بشه باطل تذکرم همین مسئله بوده میگه الا این که اراده کرده باشه آنچه که ما گفتیم و هوه خلاف و ظاهر کلام این خلاف ظاهر کلام شد یه احتمال دیگه دوستان من در عبارت میدم که قبیل‌تر از احتمال الان خوندیم اینه که بگیم نه مگر این که صاحب ریاضم مسئله ما رو بحث نمی کرده همون مسئله که گفتیم وقوع بی للفضولیه للعاقده اون رو خواسته بحث ولی خب خلاف ظاهر کلامش ظاهر کلامش همین مسئله که ما توش هستیم داره بحث میکنه به هر حال حالا اینجا بعد مشهر حد بذارن خواستید مراجعه کن لذیه هنها امران الامبه ما تا اینجا هرچی در مورد فضولی گفتیم مثال به عین شخصیه میزدیم میگفتیم مثلا طرف کتابش رو بیخوش کتاب رفیقش رو بیخوش طرف خانه رفیقش رو بیخوش حالا یک نوع فضولی یک گاهی هم تو مثال همون من از خارج اشاره میکردم با اونی که گاهی انسان عین خاصی از غیر رو نمیاره که مهمه، زمه یه غیر رو مثلا مثل آزاده ای که میره تو مغازه کسی مقدار لباس میخره، میگه های بابا جونم بنویم، در زمه پدرش برای خودش لباس یا کشاورزی یا کسی که مثلا برای فروختن بزنه، کسی بچه کشاورز زاره زاده است کنه، یه زاره زاده این کشاورز زاده دهقان زاده میره به یک دلالی 1,000,000 جنس پدرش رو میفروشه، محصولات که پدرش در آینده بناس به دست بیاره اونا رو میفروشه، در زنه یه پدر خورد میگه 2 تن گندم من فروختم 50,000 تومن پولشو بده، پولشو میگیره در زنه یه پدر. آیا این هم فضولی هست یا نه؟ درست یا نه؟ میگم فرق نمی کنه، مورد ذمه، مورد فضولی چه عین خارجی باشه چه ذمه باشه، که بعدم مثال میزنه میخون منتها گاهی مثل همینجور که عرض کردم های ذمه رو میاره تو کار، اضافه میکنه به غیر، گاهی در ظاهر چیزی نمی مثل که به دلال میگه 2 تن گندم فروختم به تابستون تحویلش بدم، ولی قصدش اینه که در زنده پدرش باشه و بعدم فرض کنید پدر باخبر شد، قبول کرد، اجازه داد، میتوان فرق نمی کنه چه در عقل زنده رو مطرح کنه و نسبت بده به غیر، چه قصدش باشه که غیر بده، اگر بعد امضا کنه همین متشخص میشه به همین زنده دقیقه هنو امران حال اول انه لا فرق على القول به صحت بیع الفضولی یا شراء فضولی بین کون مال الغیر عینا او دینا فی ذمه خودنه و منه جعل العوض ثمنا او مثمنا فی ذمه خودنه، جعل العوض ثمنا فی ذمه خودنه، مثال اولی که زدیم پسری که میره در یه مغازهی به ذمه پدرش، در ذمه پدرش مقداری لباس برای خودش میخره، مطمئنم که ذمه تقدر مثال دوم اون زاره زارهی که در ذمه پدرش دوتون گندم میخوشه، ثم این تشخیص ما فی ذمه مشخص شدن و در واقع محقق شدن ما فی ذمه که الذی یأخذ علیه الفضولی که فضولی در اون ذمه حق بسته، این ما به اضافت ذمه الی الغیر به هم یقولت بعتو کرن من طعام فی ذمه فلان به کذا، فروختم به تو مقداری از طعام 2 تن گندم مثلا در ذمه پدرم، یا بگه بعتو هذا به کذا فی ذمه فلان، این مثال هم آزاده کسی جنس از تو مغازه میخره، خریدم این لباس ها رو به این نظام در ذمه پدرم و حکمه انه لو اجاز فلانون یقع العبدالله و این درجه بحله بحله مثل این خالش، یا به نسبت دادن زنه به غیر و اما به قصده العبدالله، این فضولی قصد میکنه که عقل برای مثلا باباش باشه، و انه او اذا قصده او بالعقل وقتی اون غیر رو قصد بکنه تعینه قومه صاحب زنه، او میشه صاحب زنه، لما عرفته من استحالت دخول احد الابدین فی ملک غیر مخفر جهل اون آخر الا علی احتمال زنید، خلاصه اون شخص میشه صاحب زنه و همون هم میشه ماله، جنس میشه مال اون پدره، صاحب زنه هم اون میشه، اون شناختی که محال از داخل میشه احد الابدین در ملک میشه پدر از او خارج نشده مگر احتمال زنیدی که گذشت از برزه و زنیدش هم کنید، فکما ان تعیین الابد بالخارج یکنی ان قصد من و له العبد و کذا قصد من و له العبد یکنی ان تعیین سمن کنید، چنانکه تعیین عوض در خارج مثل که کتاب رسیزش رو میاره سر دست میگیره بخوشه، این دیگه نمیخواد صاحب کتاب رو هم بیاره، اگر گفت این کتاب رو فروختم به تو 1,000 تومن بعدم صاحب کتاب اجازه داد همین کافیه، یعنی در واقع معین بودن نبی کفایت میکنه از این که ما بایر معین کنیم، در اینجا هم نسبت دادن ثمن به کسی یا قصد او، حالا تو بحث قصد میکنیم قصد این که دل برای او واقع بشه همین کفایت میکنه از این که بخواییم در دل نام او رو بیاریم و سمان گبون نسبت بگیم و سمان گبون نسبت بگیم. میفرمایم که چنانچه تعیین عوض در خارج لقمه ان قصد من وقع انه العقل قطعا قصد من وقع انه العقل در مثال ذمه بینیاز میکنه از تعیین سمن کلی. تعیین اگر بخواییم بکنیم در چکار کنیم؟ باید راه اول رو بگیم به اضافتی الى ذمت شخص خاص نمیخوان نیت سفایت میکنه نهین ازل حالی که قصد سفایت در این اجاز من قصد مالکیت رو اگر پدر اجازه داد پدری که قصد شده بود مالکیتش وقع الان و این جده به مقتضا قاعده بطلان الاقض واقعا لمقلن مقتضا رد بالعقد دقا و کل عوضن علا ملک صاحبه. خلاص مال مردد که نمیمونه اگر رد کرد اجناس بر میگرده به مالک سمن بر میگرده به اون خریدار. از المال مرددون فی باب الفضول دین مالک الاصلی و من وضع له العقد. فضولی این وسط هیچ کار است. مال مردد در باب الفضول دین مالک اصلی به اونی که عقد کنه. اگر اجازه بده من وضع له العقد میشه مالو نده میشه مال خود مالک. فلا معنا لخروجی ان ملک مالکه و ترددی بین الفضولی و من وضع له العقد. نه اشاره به اونایی که میگفتن برای فضولی واقع میشه یا مردده. نه از لو صاحب وقوعه للفضولی لم یحتج الى اجازه. دیگه چرا از مالک اجازه میگیره و وقع الله. خب مطلب تا اینجا روشن بود که چجوری باید ذمه رو مشخص کنیم. ببینید نکته ای در اینجا هست و اونی که ما گفتیم که اگر مالک رد کند خب بری به هم نخواه اگرم صاحب ذمه قبول کنه برای او واقع میشه. اینا همه بحث ثبوتی. اما اگر فرض کنید اختلاف شما آیا دادگاه اومد آیا قضاوت اومد اینا رو قبول نمید. بنده برم در یه مغازه 10 تا لباس بخرم قصد من این باشه که رفیقم پولش رو بیاد بده بعد که فروشنده تقاضای پول از من کنه بگم آقا من برای رفیقم خریده بودم او رفیقه این از من قبول نمی کنه. برو ذمه اون رو بگه ذمه اون مشغوله. ظاهر اینه که کسی که جنس میخره برای خودش میخره خودش هم باید پول شده. فقط اینجا یه قسمی میدن به فروشنده که تو قسم بخوش که نمیدونست که این داره یه قصد کرده. اگر قسم خوش من نمیدونستم خود میکنن که باید ذمه خودت مشغول و الا اینطور باشه راهی باز میشه برای کسانی که پشیمون میشن تو معامله بعد میرن میگن آقا من برای فلانی خریدم فلانی هم که اجازه نمیده پس یه انصاف پس بگیر بزا میگه الا یعنی اینه که ما گفتیم درست الا ان طرف آخر لولا یصدق و علا حاضر قصد اگر قصد نکرد این طرف را به فضولی هست در این قصدش و قسم خود بر نفی عید گفت من این نمیستم همچون قصدی داره حکم له علیه فضولی حکم میشه به نفع او علیه فضولی به وقوع العقد له ظاهرن چون ظاهرن عقد برای خود فضولی باقی شده از کدم کس که میره تو بازار جنس میخره ظاهرش میکنه دارم برای خودم میخرم و ذمه خود من مشغولم شماعن المحقق و فخر الاسلام و المحقق الکرکی و سیوری و شهید ثانی. البته و قد یظهر من اطلاق بعض کلمات مثل قواعد و مقصود وقوع العقد له واقعا اصلا برای خود فضولی هم واقع میشه و مثلا این قصدش بیارزشه اینطور میشه و قد نصب ذالک الی جماعت فی بعض فروع المضاربه. البته اون موازین درست نیست دیگه موازین همون نیست که عرض کرده لذا ایشون هم زیاد به این نظر بحث نمی کنه. مطلب دیگری که در اینجا می فرماین که قصد دل برای غیر یا نسبت دادن دل به غیر در لفظ موجب میشه که اون چه که ثمن واقع شده اون کلی حالا اگر بی به کلی باشه که محل بحثمون هست موجب میشه که اون کلی به ذمه همون غیر منصرف بشه کسی که دل میکنه برای پدرش، یا بی را در قصد یا بی را صریحا به اون نسبت میده، ولو صریحا نگه در ذمه پدرم، اما همین کفایت میکنه که ذمه پدر میشه بچه ثمن این بی. لذا اگر پدر اجازه بده بی برای پدر واقع میشه و دین هم میاد گردن پدر. چنانچه اگر از اون طرف ثمن را در مثال به پدر اضافه کرد، گفت در ذمه پدرم این رو خریدم، بیع و شرا منصرف میشه به اون. پس اگر بیع و شرا رو به اون نسبت بده ذمه اون میشه طرف معامله، و اگر ثمن رو به اون نسبت بده بیع میشه برای اون. چون میگن از اینجا معلوم میشه منافات بین این مطلب که بی را اضافه کنه به غیر، اما در ذمه خودش، حالا صریحا یا به غیر، بگه این را بی میکنم برای پسرم، به این معنی که واقعا بشه ملک پسرش را مستقیما در ذمه خودم. این مثل اشترایی تو هازا لفلان فی ذمتی میشه. خب این شرط و دلش با هم منافات داره، نسبت داره بی رو به پسرش، برای پسرم میخرم، دارم تکرار میکنم، برای پسرم یه رفت میگه میخوام او استفاده کنه، نه برای پسرم میخرم، یعنی اصلا مستقیما از ملک فروشنده بره در ملک پسرم، ولی این پولش خودم برم. خب این با هم منافات. چنانچه اگر دل را به خودش نسبت بده در ذمه دیگری، بگه این را میخرم برای خودم که یعنی ملک خودم بشه مستقیما، که پولش رو پدرم بده در ذمه پدرم. خب اینا با هم منافات داره. حالا که منافات داره با هم، ممکنه قائل به بطلان بشیم، چنانچه ممکنه قائل به صحت بشیم، که عبارت مشکلی نیست، این تکش رو عبارت ده. می فرماین و حیث و عرفت ان قصد البی للغیر او اضافته الی، قصد کند بی را برای غیر، یا نسبت دادن بی به غیر در لحظ موجب میشه سر به کلی به ذمه همین غیر، که بعد برای همین غیرم واقع میشه اگر اجازه داد دیدم رسول تردان. چنانچه نسبت دادن کلی به او یعنی به غیر یوجب و سرسبه از شراع بده، اگر گفت این را میخرم که پدرم ثمنش باید بده، به این معنی که مستقیم ذمه پدر مشغول بشه، به همیشه برای پدر. و این لم یقصد او او لم یضف الی، اگر چه قصد نکنه بی را برای پدر، یا نسبت نده بی را به پدر، ولی همون که گفت پدر پولو بده بی برای او واقع میشه، و همه اینا دوستان به مقتضای معاهده. خب میفهمم که حالا که اینا رو شناختی، ظهر من ذلک منافات بین این دو مطلب، بین اضافت بی الی غیره و اضافت کلی الى نفسه، او قصده اضافه کنه کلی رو به خودش، یا قصد کنه که خودش میده من غیر اضافته. اینا با هم منافات داره. و کذا بین اضافت بی الى نفسه و اضافت کلی الى غیره، بی رو به خودش نسبت بده، لباس رو میخرم برای خودم که ملک خودم بشه، پولش رو پدرم بده. حالا فلو جمع بین المتنافیین و ان قال اشتریت هذا لفلان بدرهم فی ذمتی، این که برای فلانی میخوام در ذمه خودم، این مثال اولیه منافات اولی، یا بگه اشتریت هذا لنفسی بدرهم فی ذمت فلانی، مثال دومی تنافی دومی، فصل اول یحتمل البطلان لأنه فی حکم شراء شیء غیر به عین ماله،
حالا اونجا به مثال ما به ذهن نبود، اونجا ساعتم به عین ما. چطور در اینجا میگفتیم باطله با مختزای معاوضه منافات داره؟ اونجا هم در قبلا یادتون باشه یه ملک تبدیلی و آنما و اینها فرض میکردیم تا درست بشه، اینجا هم همین. و یحتمل الغاء احد القیدین و تصحیح المعامله لنفس اولغه. ممکن هم هست بگیم این که میگه اشترک هازا لفلان فی ذمتی، یکی از این دوتا قیدا لغو بشه، لفلان لغو بشه که قرار میشه لنفسه فی ذمتی درست میشه، یا فی ذمتی لغو بشه قرار میشه فی ذمت القید و لفلان درست میشه. وقتی این دوتا قید رو یکیش رو لغوش کنیم این تناقض داره، خب یکی از این قیدا لغو بزن فهمون که ویختم الالغا احل القیدین و تصحیح معامله برای خودش و برای خودش. در صورت دوم اشتراک حاضر لنفسی به ذمت غیر یختم الکونه من قبیل شرائه لنفسه به عین مال الغیر و فیقه و للغیر بعد اجازته. این همون مسئله سوم میشه که با مال مردم چیزی رو خریده برای خودش، تو گفتیم اگر غیر اجازه بده برای خودش باقی میشه، البته بعد تصحیح المعاوضه بالبناء على تملك في ذمه غير اعتقادا، فرض اینکه درستش کنیم که بنا داشته که بنابر تملک در ذمه غیر، یعنی وقتی برای خودش چیزی خریده در ذمه غیر بگیم حتما فکر میکرده که مالک ذمه غیره، اعتقاد داشته، یا اضافه کنید عدوانن، اینا رو میگه که قصد معاوضه رو درست بکنه ها، چون قبلا داشتیم قصد معاوضه باید باشه. اگر بنا داشته بر این که ملکیت داره در ذمه غیر و مالک ذمه غیره، لذا جنس رو خریده پولش رو خودش نداده، ذمه غیر رو مشغول کرده، چنانچه و یحتمل صحه به القاء قید ذمه غیر که برای خودش واقع بشه، لأن تغییر شرا اولا به کونه لنفسه، گفت اشتراک تو هذا لنفسه دیگه، یوجب القاء ما ينافی چی بود؟ من اضافه ذمه الی غیر، والمسأله تحتاج الی تأمل. و حرفم اینجا زیاده، حالا چون مسئله کمتر کاربرد داره ما هم صرف نظر میکنیم. من بودم دوستان کسی که یه چیزی برای خودش میخره ذمه خودش رو هم مشغول میکنه، مثلا پسر میگه پدرم میاد پولش رو میده، یه همچین چیز، یعنی ذمه من رو پدرم میاد تعدیه میکنه، یا از اول برای پدرش میخره میگه پدرم گفت دیرست کتشلوار بده به من، در واقع خریدار پدره، مثلا این پسر استخاره میکنه. وگرنه جایی باشه که بگه من برای خودم میخرم که مستقیما از ملک تو بیاد در ملک من، ولی پولش پدرم باید بده که نهران مشکل مقتضای معاوضه رو پیدا میکنه، این مورد کم هست، ولی خب به هر حال مسئله قابل دقتی که مرحوم شیخ شکر الله سعیه با مقدار زیادی مطالب رو بیان فرمود. در اینجا دوستان تکمیل این امر اول مسئله رو از تذکره نقل میکنه. عبارت شیخ از تذکره ابهام داره، من مراجعه کردم به تذکره که اون ابهام ها رو برطرف کنم و تا حدی هم برطرف شد، ولی مشکلی نیست که اون چی که در تذکره هست تفاوت داره با اون چی که شیخ نرمید، کلماتی ایشون نرم کرده از تذکره که در تذکره نیست، در بین تذکره همون صفحه 486 چاپای قدیم. حالا آیا ایشون داره با واسطه نقل میکنه از دیگری و اون آقا اضافه کرده، یا جای دیگری مرحوم علامه این مسئله رو مطرح کرده؟ من مقداری گشتم پیدا نکردم. به هر حال در بعض از نسخه ها آدرس هست، باز اونا رو مراجعه کنید. حالا ما هستیم و عبارت مکاسب، به هر حال شیخ نقل فرموده و ما باید مکاسب رو حل کنیم، بنابراین عبارت تفسیره رو بر اساس آنچه که شیخ فرموده باید توضیح بدیم و حل بشه. ایشون نقل میکنه جناب شیخ که مرحوم علامه در تفسیره فرموده اگر چیزی را شخصی زودیان بخره، مثل پسری که میره در مغازه و چند تا کت و شلوار میخره، اگر با عین مال غیر بخره، سوال همینجا نقطه اول سوال فرض علامه اونجاییست که این مشتری و این پسر میخره برای خودش یا برای غیر، عبارت تذکره اینجا گویا نیست. ولی در تذکره همونجا که ما تا مقداری عبارت پیدا کردیم صریحا میگه لغیره، و از عبارت بعد شیخ هم همین در میاد، پس لبشترا فضولیان یعنی لبشترا فضولیان لغیره، برای غیر چیزی رو بخره با عین مال غیر، پول از جیب باباش برمیداره میره برای باباش سیگار میخره. میفرمایم که خب این اختلافی که صحیحه یا باطله، صحیحه یعنی موقوف بر اجازه دیگه، همون اختلافی که در باب فضولی هست. حال همینجا ابو حنیفه گفته این بی برای مشتری واقع میشه علا ایه ها چه او اجازه بده، یعنی صاحب انچنده برای مشتری واقع میشه. چون اینجا جای سؤاله آیا ابو حنیفه حتی اونجایی که طرف برای غیر خریده میگه برای فضولی واقع میشه؟ در اول میگیدیم عبارت نگاه کنید، ثم انه قال به تذکره لو اشترا فضولیان، عبارت تذکره اصلا یه تکش نیست که اینجاست، خب بعدش فرق میکنه، اینه لو اشترا فضولی یا غیره این شیئا، چه خیلی دیگه منظور شیخ هم همین، اگر فضولی چیزی را بخرد برای مثلا پدرش، پول از پدرشه برای پدرش هم میخره، و این کانه به عین مال الغیر، خب اختلاف است در بطلان یا توقف بر اجازه، الا اینکه ابو حنیفه گفته است واقع میشه برای مشتری به کل حال، یعنی علی حال اگر برای اونم واقع نشه برای خود اون واقع میشه، یا نه به کل حال یعنی چه او اجازه بده چه رد کنه بی میشه برای مشتری و مشتری مسئول. و این کانه به ضمن لغیره و اطلق الله، این هم باز بومیه، اگر بوده باشد در ضمنه برای غیر و لفظ مطلق باشد، یعنی که این باید یک عبارتی داره علامه در تذکره این آقایون، و این اشترا فی ضمنه و این اطلقه و نوا کونه للغیر، یه دفعه دیگه میخونم، و این اشترا فی ضمنه و این اطلقه و نوا کونه للغیر، عبارت این در تذکره هست اینه، اگر بخرم در ذمه و مطلق بگذاره و نیتش این باشه که برای غیر، این ظاهرش اینه که یعنی ذمه رو مطلق بگذاره و به کسی استناد نده. عبارتی که اینجا هست اینه، و امکان است ذمه لغیره، ذمه لغیره یعنی در ذمه غیر بخره یا نه در ذمه بخره بی برای غیر، از کلمات بعدش استفاده میشه که یعنی در ذمه خودش بخره منطقه بی برای غیر میشه، ولی در لفظ چیزی نمیگه، جنسی رو میخره برای پدرش به این نیت پولش رو خودش بده، در ظاهرم هیچی نمیگه. عرض میکنم اینا رو با توجه به بعد ما داریم استفاده میکنیم. پس فرع دوم از کلام علامه اینه که و اگر دل و اگر در ذمه باشه، چون وقت شرا هست دیگه چرا، و اگر شرا در ذمه خودش باشه برای دیگری و لفظ مطلق داره، قال علما اونا یت فعل اجازه، چون برای غیر خریده دیگه باید اجازه به اون غیر، و این اجازه این که سخته و لزومه ادا اصمان، خود همون قیل باید سمان بید، حالا رو اون قصدش بوده زمینه خودش، اما این لفت باید اون قیل سمان بید. و این رد ده، اگر اون قیل رد کرد نفج امیر مباشر، نافذ میشه از مباشر، یعنی مباشر که همون عاقد باشه او مسئوله، او باید پولشو بده و بیان برای خودشه. و بهی قال شافعی فی القدیم، یعنی در نظر اولش، و احمد دلیل چیه؟ و این نمایسه خوش شرا، لعنه تصرف فی ذمته لا فی مالکه، در ذمه خودش تصرف کرده. پس کردم در ذمه خودش برای غیر چیز خریده، خب کاری که نکرده، ذمه خودش رو مشغول کرده. پس این مشغول هم که نشده، این اعتبار کرده که مشغول بشه. میگیم اگر تصرف نکرده در ذمه، تصرف غیر باید اجازه بده. و اینما وقف علی الاجازه اجازه غیر لعنه عقد الشراء له، عقد برای او خونده، بیع برای او کرده، خرید برای او کرده. فا این اجازه لزمه و این زده لزمه من اشترا، اگر اون غیر اجازه داد برای غیر واقع میشه لازمه غیر پول بده، اگر رسد خود مشتری خود عاقله باید پول بده. ولا فرق بین انجن خدا من مال غیر اولا، فرقی نمی کنه که از مال غیر پول بده یا نه، چون پول دادن مهم نیست، ذمه مهم نیست، سمن ذمه. حال ممکنه برای باباش یه دست کچواز بخره که در ذمه خودش بردیر از یه باباش بردیر پول بیاد بده، اون دیگه دخالتی نداره، اون فوقش خلاف کرده. و الا سمن همونیست که در ذمه خودش. و قال ابو حنیفه یقع عن مباشر، که باز ظاهرش یعنی مطلقا از مباشر واقع میشه، اون غیر هیچ کاره است و هو جلیل آن شافعی، قول جلیل شافعی هم همین. انتها کلام علامه. و ظاهر او مثلا این ابو حنیفه چی گفته و شافعی، اینها دیگه تو عبارت تذکره نبود، این عبارت ابو حنیفه نبود. و ظاهر او الاتفاق علا گروه شرا معرض للمشتری واقع. مرحوم شیخ رونی دوستان مطمئن که این عبارت از علامه که فرمود اگر رد کند مالک همون شخص قید، اگر رد کند قید، قید برای مباشر واقع میشه و شافعی هم همین گفته، احمد هم همین گفته، چون تصرف کرده این خریدار در زمین خودش نه در مال قید، بنابراین کاری نکرده که غیر اجازه داد برای او نه برای خودش. و از شیعه اختلاف نقلی میکنه، فقط اسم سنی ها رو میاره، معلومه میخواد بگه اصحاب ما اتفاق دارن در این که اگر غیر رد کرد برای مشتری واقع میشه، در صورتی که تطبیق این مطلب در قواعد مشکل. چرا؟ برای این که بگیم بعد اینه که مار رو در زمینه خودش قرار بدید، گفته این دست کت و شلوار را میخرم ملک پدرم بشه، اینطور دیگه عبد رو برای پدرم میخرم که او مالک بشه در زمینه خودم. خب مشکلش اینه که این که گفته در زمینه خودم، یعنی به عنوانی که خودم خودم هستم، به قول ایشون دل اصاله، زنده خودش رو مشغول کرده به ازاعه این که کت و شلوار بشه مال پدرش، این که همون با مقتضای معاوضه نمی‌سازه. به قول ایشون میگه فیکونو چما لو با عین ماله نداریم، این مثل اینه که مال خودش رو برای دیگری بفروشه، فرق نمی‌کنه، اینجا هم برای دیگری خریده با مال خودش، این که با مقتضای معاوضه منافات داره. ولذا اینجا با دیدیم یا باطله اگر نیت حساب کنیم، یا بگیم صحیحه برای خودش واقع میشه، بگیم نیتش لغوه. و اگر نه، این که گفته در ذمه خودم، نه به عنوانی که خودش خودشه، به عنوانی که نائب مثلا پدرشه، یکی که میگه یه رد کت و شلوار بفروش به پدرم در ذمه من، بعد من پولش از پدرم میگیرم، به این حساب که من نائبه باشم، حضورتا خودش نائب پدرش قرار بده، لذا میاد ذمه خودش مشغول میکنه به عنوانی که نائب پدرش هست. ایشون میگن اینم باز مشکله، چون اگر در نگرده به شرا در ذمه غیر، یعنی نائب کرده که پولش خودش بده دست پدرش هم نگیره، خب این باز به مصور محاوضه جور میشه. اگر در نگرده به زمینه خیلی همون اشکال پیش میاد، به علاوه اشکال دیگری که حالا به عبارت میخونیم. میفرماین که و ظاهره و این ظاهر فرمایش جناب علامه از این که گفت و این رد نفذ عن المباشر و بهی قال الشافعی فرقدین و احمد تا آخر و این هم افتاد از شیعه چیزی ندنید. از این معلوم میشه که اتفاق از طرف شیعه بر وقوع شرا با رد قیق برای مشتری واقع چنانچه اشاره به همین داره. علتش که گفت لعنهو تصرف فی ذمت لا فی مال القیق، این یکی میگه آقا شاید نظرش به مقام اثبات بوده، مقام دادگاه که برای مشتری خود ما معمولیم در دادگاه به ظاهر عمل کنیم بگیم نه تو برای خودت خریدی. میگه نه، علتی که آورد که لعنه تصرف فی ذمت لا فی مال غیره این معلومه که میخواد بگه واقعا برای خود مشتری واقع میشه این علت. حالا چه تمام چه ناتمام ها، این مال مقام اثبات نیست. این مال مقام اثبات رو گفت ما چه میدونیم، ما ظاهرا باید بگیم برای مشتری واقع میشه. این علت رو میآورد. پس به جای اینکه مسئله دادگاه اثبات مطرح کنه اومده گفته لعنه تصرف فی ذمت لا فی مال غیر، معلوم میشه که میخواد بگه واقعا برای مشتری واقع میشه. لاتین اشرنا سابقا اجمالا به این که تطبیق این مطلب در قاعده مشکله. این منظور از اشرنا سابقا همون که میگه با مقتضای معاوضه منافات داره، لعنه ان جعل المال فی ذمته بالاصاله، اگر ما رو در ذمه خودش قرار بده که خودش خودشه این مقابل به میاره و یکون ما فی ذمته که عین ماله، ما فی ذمته مثل عین مال خارجیه و یکون کما لو با عین مال این به غیره، مثل که با عین مال خودش برای کسی چیزی بخره، اینجا هم با ذمهش برای کسی چیزی خریده. چه فرق میکنه اگر با عین مالش یه چیزی رو بله کما لو با عین مال، این از اشتراک بود دقیقا با ما همهوی تطبیق میزن. حالا که باعه هست بفروشد عین مالش را برای غیر، که مال خودش میفروشه ولی قصدش اینه که اون ثمن رو بده برد غیر، این چطور با مقتضای معاوضه منافات داره؟ ما نحنفی هم همینطور. ولی اوفق و بالقواعد که مثل آزا که برای غیر خریده در زمین خودش اما البطلان اگه برای عمل به نیت کنیم بناهان علا انهو لا یوغر که المعاوضه دخول عوض مال غیر فی ملک غیره تحرم، معقول نیست در معاوضه داخل شود عوض مال غیر در ملک غیر تحرم، عوض مال غیر در ملک دیگر، عوض مال در اینجا بخون کرده کنیم عوض مال مشتری غیر در مشتری، عوض مال مشتری بره در ملک پدر در ملک خودش نیاد. و اما و این ما صحته و وقوعه لنفس لو القی میگه بنا ان علم صراف المعامله الى مالک الان قهرن، وقتی میگه فی ذمتی دیگه گوش نمی کنن که برای کی خریده، میگن برای خودت واقع میشه اگر چه نیت خلافش بود. اما و این جعل المال فی ذمته، اگه مال در ذمه خودش قرار داده اما لا من حیث الاصاله بل من حیث جعل نفسه نائبا عن القیق فضولا و فیه مع الاشفال فی صحت هذا لو لم یرجع الى الشراء فی ذمت غیر امنه، علاوه بر همین اشکال که با مقتضای معاوضه منافات داره اگه بر نگرده به شراء در ذمه غیر، به هر حال به هر شکلی اگر میخواد ذمه خودشو مشغول کنه ولو به این حساب که من نائب پدرم هستم ولی میخوام پولشو خودم بدم ذمه خودم مشغول بشه، کت و شلواری که خریدم برای پدرم باشه، خب این باز همون اشکال ال اشکال علی سلام عهد اشکال منافات با مقتضای معاوضه پیدا میکنه. اشکال دیگرش اینه که ان لازم من هازا لازمه این اینه که غیر که پدر باشه اذا رد هازه المعامله و هازه النیابه یقع فاصله من اصلها لا انها تقلل مباشر که علام میفرمه، نه بحث دادگاه چیز دیگر اذا نعم اذا عجز المباشر من اثبات ذلك على الوالي لازم او ذلك في ظاهر الشريعه كما ذكر مصابا اخر صفحه و نفس عليه جماعتون در باب توکید و کیف کان فوقوع المعامله في الواقع مرددتا بین المباشر و المنوی که لازم کلام علان بود، میگفت اگر رد کنه برای اگر رد نکنه برای منوی رد کنه برای مباشر دون التزامهی خلط القطار، یعنی کمتر از التزام این خط القطار، خط القطار میگن انسان یک گل پر از خاری رو برعکس دست کشه بیاد پایین چقدر سخته، کمتر از التزامی اون کاره. دون یعنی کمتر، دون التزامی کمتر از التزام به این مطلب خطر بداده. البته ویون که تنزیل العباره علی الوقوع للمباشر مطلقا بگیم برای مباشر واقع میشه ظاهرن، که بگیم نظر علامه ما مقام دادگاه بوده نه واقعا، بلا واقعا مخاطب بگه باطله، لیکن نه او بعید اون که بالام گفتیم که ظاهر عبارتش اینه که میخواد از همون علتی که آورد آخر نگفت ما ظاهر، خب بله اونجا بود میگفت ما ظاهرن معمولیم که کد مشتری رو مسئول حساب کنیم.